بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دو مسئل باقی مونده در باری احکام مجامعت النساء در مورد محرم به احرام حج یا عمره. بینیم سراغ مسئله چهارم و بعدم مسئله پنجم و این بحث تمام میشه. کلام امام رحمت الله علیه رو میخوانم: لو جامع، عبارت تحریر الوسیله است، لو جامع امرأته المحرمه فین اکرهها فلا شیء علیها، اگر اکراه باشه در صورت اکراه چیزی بر او نیست. این فلا شیء علیها آیا فقط کفاره رو میگن یا فساد حج، مسئله حج من قابل، همه اینها رو باید بگیره؟ و علیه کفارتان، زوج هم کفاره خودش باید بده هم کفاره زوجه رو باید بده. و انطاعته، اگر مطاوعت کنه زن، اون هم آماده باشه برای این کار، فعلیها کفاره و علیه کفاره، یک کفاره بر مرد است و یک کفاره بر زن. ولی حق شد امام بقیهش هم میگفتن، بقیه احکام خمسه رو هم داره، حج من قابل داره، اتمام داره، افتراق داره، تمام اون احکامی که برای مرد بود برای زن هم در این صورت هست. ولی امام فقط مسئله کفاره رو بیان فرمودن، نه یه حج من قابل. کفارتان یعنی دو بدنه، دو شطور. خب اما این مسئله خیلی پیچ و خم نداره، مورد وفاق ظاهرا اجماعی مسئله. مقداری از کلمات علما رو میخونم، کلام نراقی در مستند، کلام حدائق در حدائق، کلام جواهر، مسئله اتفاقی اجماعیه. باید بریم زودی سراغ ادله. در مستند جلد 13 صفحه 241 میگه: اما المرأة فإما ان تكون مطاوعة او مكرهة، یا مطاوع یا مکره. فإن كانت مطاوعة كانت كالرجل في الأحكام الأربعة المذكورة. ایشون همشو میگه، اگر مرئه مطاوع باشه تمام احکام پنجگانه، منتهیشون چهارگانه گفته، دو تاش در هم ادغام کرده، فساد الحج و این که در سال آینده به جا بیاره، اینا لازم ملزوم هم دانستن، چهار تاش مرده. یعنی تمام احکامی که رجل داشت تمام احکام رو مرهم داره، در صورتی که مطاوعه باشه، اون هم با میل و اراده خود اقدام بر این کار کرده باشه. بلا خلاف نیوجن. شاهد اینجاست هیچ اختلافی در این مسئله نید نیافتیم. بل حکی الاجماع علیه، اجماع برش حکایت شده و حاکی اجماع هم یکیش همون صاحب مدارکه رضوان الله تعالی علیه که حکایت اجماع کرده در جلد هشتم مدارک صفحه 409 در اونجا حکایت الاجماع در این مسئله داره. ثم قال، با یه فاصله مرحوم نراقی در مستند چنین میگه: و انکانت مکرهه، صورت دوم که اکراهه، فلا شک فی وجوب الاتمام علیها. یکی هیچ شک از احکام گذشته نداره، اتمام که میکنه نه اتمام میکنه فاسدن، اتمام میکنه صحیحن، حجش مشکلی نداره، مثل تمام حاجی ها که باید اتمام کنن اتمام میکنه. ولا کفارت علیها اجماعا نصا و فتوا، هیچ کفاره ای نداره. بل اجماع و نصوص و فتاوا هم همراهه. و علی رجل الکفارتان ولا حج من قابل، ای زن بر زن حج من قابل نیست بل اجماع. این کلامی بود که نواقی در مستند داره، مرحوم سامحدار هم یه جمله‌ای در اینجا فقط داره که درباره صورت اکراه میگه: لا مخالف فی الحکم المذکور، لا مخالف فی الحکم المذکور فی ما اعلم و فی المنتهى لم ينقل في الخلاف الا من العامه. از منتهای علامه نقل میکنه که هیچ خلافی از شیعه نقل نشده، از اهل سنت نقل شده. حدائق جلد 15 صفحه 374. شبیهش هم صاحب جواهر داره که دیگه نمیخونم عبارتشونو. جلد 20 جواهر صفحه 362. جواهر هم همین مضمون داره، یعنی مسئله در هر دو شاخش ظاهرا اجماعیه. اگر متابعه باشد همه احکام مردود داره، اگر مکرهه باشد هیچ حکمی نداره. بریم سراغ ادله. اول دلیل ما در اون جایی که راجع به زوجه از حال مرد دوتا کفاره داره اون بمونه. راجع به زوجه اولین دلیل ما براءت، شک هم بکنیم آیا کفاره ای داره براءت، شک بکنیم آیا این حج صحیحه یا نه، بازم براءت از مانعیت. این مجامعه مکرهه موجب فساد حج نمیشه، براءت از مانعیت. پس براءت از کفاره هست، براءت از مانعیت هم هست، بنابراین عملش هیچ مشکلی نداره به حکم اصل. اینجا جای استصحاب نیست، برای اینکه گفتیم در شبهات حکمیه به عقیده ما استصحاب نیست، اینجا هم شبهه حکمیه است. و اما دلیل دومی که ندیدم بهش استدلال کنن این است که به حدیث رفت ما در اینجا متمسک بشیم. رفع عن امتی تسعت و اشیاء ما لا یعلمون تا میرسه و ما اکرهو علیه، چیزی که بران اکراه بشن. رفع، یه بحثی در حدیث رفع هست، در اصول خوندید، من میخوام یادتون بیارم و تأکید کنم مسائل اصولی در لابلای بحثا آدوش تأکید کنیم که آیا حدیث رفع فقط احکام تکلیفیه رو میگیره یا احکام وضعیه رو هم شامل میشه، چون ما نحنفی هم حکم تکلیفی کفاره و هم حکم وضعی صحت حج، هم حکم تکلیفی راجب کفاره، هم حکم وضعی راجب این حج صحیحه. ظاهر حدیث رفع رو بعضی ها خیال کردن فقط رفع احکام تکلیفی است. مشابهش داریم. مشابهش کجاست؟ رفع القدم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. از سه گروه هست رفع قلم شده. یکی صبی تا بالغ بشه، دوم مجنون تا عاقل بشه، سوم خواب تا بیدار بشه. این رفع قلم چیه؟ قلم تکلیفه یا وضعه؟ بله قلم تکلیفه دیگه. آدم خواب تکلیف نداره، دیوانه تکلیف نداره و صبی تکلیف نداره. از این خیال کردن از رفع القلم، از اینا مثلا مانندفی هم که رفع عن امتی تسعه، اینا میگیم رفع قلم تکلیف فقط. ولی انصاف این است که هم قلم تکلیف رو شامل میشه هم قلم وضع. اگر یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری در وسائل به یه حدیث معتبر استدلال میکنه. حدیث اماره چیه؟ بله، اکراه شد کسی علل حلف به طلاق و اتاق. بهش گفتن فلان کار کردی؟ کرده بود اما مجبور شد، مکرهن گفت نکردن، گفتن قسم خورد، قسم خورد. سوال میکنه از امام، حالا قسم چی بوده واردش نشیم، سوال میکنه از امام آیا این قسم مؤثره؟ امام میفرماید نه. آیا تأثیر قسم حکم وضعیه یا حکم تکلیفیه؟ بله حکم وضعیه دیگه. قسم آیا منعقد شد یا نشد؟ مثل بیه، مثل نظره، منعقد شد یا نشد، یا حکم وضعیه. امام علیه السلام تکرار میکنم فرمود قسمی که اجباری خورده باشه این قسم منعقد نمیشه، حکم وضعی نداره، تخلفش باعث کفاره نقض قسم نمیشه. حدیثم حدیث معتبریه. امام علیه السلام بعد امام فرمود قال رسول الله رفع عن امتی تسعه، به حدیث رفع در اینجا تمسک فرمود. معلوم میشه سؤال صغرایی بوده برای این کبرا، مصداقی بوده برای حدیث رفع. و ما از اون میفهمیم که حدیث رفع شامل احکام وضعیه و احکام تکلیفی هر دو میشه. بنابراین الان اکراه کردن این زوجه رو، هم حکم تکلیفیش برداشته شد، حرام نیست برش، هم کفاره برداشته شد، هم حج سعیه. بله بله، در اینجا شارع مقدس میتوانه بگه ولو مجبورت کردن کفارم بده، ولو مجبورت کردن سال آیندم بیا حج به جا بیا. گفتنش که مانعی نداره شارع بگه، اما نگفت. خب اونجا استثناءات، هر جایی دلیل بر استثناء داشته باشیم میگیم، ما همه احکام وضعیه که نمیگیم. سبی اگر مثلا اسباب جنابت برش حاصل بشود خب جناب میشه، یا اگر مثلا زمانی پیدا بشه مال مردم رو بشکنه تلف کنه، خب ایزامنه، بعد از آن شبیر شد باید بده. اینا استثناءات، استثناءات لطمه ای به عمومات نمیزنه، هر عامی استثناءاتی داره. بگذرم. پس دو دلیل تا به اینجا برای بحثمون داشتیم، یه دلیل اصل بود براعت، یه دلیل هم حدیث رفع عن امتی تسعت و اشیا، حدیث رفع. حالا میرسیم به روایات آیات، و اما بریم سراغ دلیل سوم که آیه و روایته. نظرتون اگر باشه در ابتدای بحث دیگه براتون نمیگردونم روی مدارک، نوشتید قبلا که امام علیه السلام میگه لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، الرفس هو الجماع و رفس موجب لفساد الحج. اینم داشتیم، رفس در آیه به معنی المجامعه است و موجب فساد حج میشه. این نمرد توشه نزن توشه، عام دیگه. چون روایات مشکلش این از همش از رجال سوال شده، همش نه، خیلی هاست، ولی که این آیه چون مطلق رجل و مرأه رو هر دو میگیره و میگه فساد الحج، بنابراین احکام شد داره، در صورتی که متابعه باشه شامل هر دو میشه، منحصر به زوج نیست، زوجه رو هم شامل میشود. و اما روایات، روایات خیلی داریم در اینجا. نظرتون باشه در لابلای بحثایی گذاشتم خوندیم، اما الان دوباره میخونیم. هفت تا روایت رو من اینجا یادداشت کردم. این روایت که میخوانم بعضیاش ناظر به متابعه است، اونجایی که متابعه است، بعضیاش ناظر به اکراهه، بعضیاش هم ناظر به این که زوج در صورت اکراه دو کفاره باید بده. یعنی همه این احکام استفاده میشه، هم اونجایی که متابعه باشد تکلیف برداشته شده تو این روایات هست، هم اونجایی که مکرهه باشه تکلیف نداره تو این روایات هست، هم شوهر در صورت اکراه با دو تا کفاره بده تو این روایات هست. چون اینا با هم دست در گردن هم هست تو روایات. من روایاتشو همه با هم میخوانم. اول میریم سراغ حدیث صحیحه معاویت ابن عمار در باب هفت حدیث یک. باب هفت از ابواب کفارات استمتاع، حدیث یک، صحیحه معاویت ابن عمار قال سألت ابا عبدالله عن رجل محرم وقع على اهله فیما دون الفرج. اینجاش کاری ما نداره ولی ادامه میدیم ارتباط پیدا میکنه. قال علیه بدنه ولیس علیه الحج من قابل. اگر مادون المحل بوده باشد این کفاره داره، اما حج من قابل نداره. و ان کانت المرأت تابعته، مرأه متابعت بکنه علی الجماع، اینجا کلمه علی الجماع داره، فعلیها مثل ما علیه. خب ما میگیم این که میگه علیها مثل ما علیه یعنی هرچی بر زوج هست بر زوج هم هست، بنابراین تفاوت بین هما وجود نداره. و ان کان استکرهها، اگر اونو مجبور کرده، فعلیه بدنتان، علیه بدنتان، دو شطور باید کفاره بده زوج. و علیه الحج من قابل، اما حج من قابل مخصوص زوجه. این یه حدیث که جامع بود. حدیث بعد حدیث یک باب 14 است. بله میخونم اون علیه ما رو بهش میرسیم که بعضی ها بعده در بعضی از نقل ها علیه ما هست علیه من حج من قابل. ظاهرن تحذیب شیخ این نسخه تحذیبه. دیدم مرحوم نراقی هم در مستند فقط همون نسخه پیشش بوده، میگه این علیه ما الحج من قابل این خلاف اجماعه، علیه ما الحج من قابل علیه ما نداره. ولی این نسخه تحذیبه، نسخ دیگر علیه داره، علیه ما نداره، در صورت اکراه علیه ما نداره، علیه داره. اما بعضی ها که فقط نسخه علیه ما رو داشتن متعرض شدن، گفتن یه باید معارضه اما مخالف اجماعه، میزنیمش کنار. علیه ما الحج من قابل. به هر حال این مسئله، این روایت روایت بسیار خوبیه. حدیث یک 14 رو بخوانم، این باب 14 حدیث یک، روایت عبدالرحمن بن حجاج که اینم سندش معتبره. قال سألت ابا الحسن علیه السلام، ظاهرا ابو الحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه، عن الرجل یعبث به اهلهی و هو محرم حتی یمنی من غیر جماعین، من غیر جماعین یمنی، او یفعل ذلک فی شهر رمضان مازا علیه ما. چی بر این دوتا هست؟ کنه هر دو متابع بودن. اینجا شاهد منی. قال علیه ما جمیعا الکفاره مثل ما علی الذی جامع. این شاهد ماست. علیه ما جمیعا الکفاره مثل ما علی الذی یجامع. این تشبیه که می کند معنیش این است اگر متابعه باشد تفاوتی بین هما نیست، هرچی بر اون هست بر این هست، تمام احکام شامل میشه. بله علیهما جمیعا الکفاره، فرض اینه. از زیل روایت سوال میزنم محرمه، این محرم نباشه کفاره نداره، خلاف ظاهره. ظاهرش این است که هر دو محرمن، از زیل استفاده میشه. و اما بریم باب سه. در باب سه هم چند تا حدیث داریم. حدیث هفتم باب سه روایت عن خالد الاسهم. ببینید این روایت دو تا نفر از رجال سندش قطعا مجهول الحاله. یکی خالد الاسهم، اینجا خالد الاسهم نوشته، ولی در رجال خالد ابن الاسهم ابن داره، اینجا ابن نداره، مجهول الحاله، نه متی داره نه زمی داره. قبلش هم حکم ابن مسکینه، اونم مسکینه، مجهول الحاله، نه متی داره نه زمی داره. بنابراین سند حدیث معتبر نیست، به عنوان معید ازش استفاده می کنیم. داستانش بارها خوندیم و میگه ما رفته بودیم مکه و مردی آمد گفت من مبتلا شدم، و میگن حجت خرابه چیکار کردی؟ و مجامعت النساء بوده و امام صادق علیه السلام فرمود چون جاهل بودی نمیدانستی، ببخشید، امام صادق علیه السلام فرمود این کفاره ای برش هست. مرد هم گفت منم متابعه بودم، فرمود برون هم کفاره از هر دو بدنه دارن. این فقط مسئله کفاره رو در چیز ثابت میکنه، در متابعه بیش از اون نداره. اما حدیث نو که صحیح زراره است، سندش خوبه. حدیث نو هم بارها خونده ایم که سوال میکند اینا جاهل بودن این کار کردن، عالم بودن؟ زراره عرض میکنه هر دوتاش جواب بفرمایید، همون جایی که جاهل بودن، همون جایی که عالم بودن، هر دو رو بفرمایید. امام علیه السلام فرمود علیه ما بدنه و علیه من حج من قابل، اگر عالم بودن علیه ما بدنه علیه من حج من قابل، و بعدم افتراق. یه حدیث دیگرم بخونم بقیهش میمانه. کل واحد علیه بدن منشینه. حدیث 16 این بابم که آخرین حدیث این بابه، 16 باب 3، روایت قرب الاسناده که محل بحث سندی داره، میگه سوال کردم رفس چیه؟ امام فرمود الرفس و جماع النساء. خب این عبارت ببینید، زوج و زوجه رو هر دو میگیره یا فقط زوج رو میگیره؟ فمن رفس فعلیه بدنه، من رفس علیه بدنه. آیا رفسه فقط مال زوجه یا زوج و زوجه رو هر دو میگیره؟ اطلاق داره دیگه، من داره، من عامه. اینم که رفسه به صورت صیغه مذکر آمده به خاطر من هست، من رفسه. پس بنابراین اینم میگیره که میفرماید کفاره دارد. بقیش انشاءالله فردا. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.